سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. إن شاء الله خداوند همه ما رو مشمول دعاهای خیر حضرت ولیعهد قرار بده، سلامتی حضرتشون، صلوات دیگه ای مرحمة. قال الصادق علیه السلام: من وضع حبه فی غیر موضعی فقط تعرض للقطیعه. کسی که دوستی و محبت خودش رو در جایی قرار بده که جای مناسبش نیست، در غیر موضعشه و با کسی دوستی نکرده که شرایط لازم رو داره، این خودش با دستای خودش رو در جایگاه قطع رابطه قرار داده. دلیل این که طبیعیه کسی که اون شرایط دوستی رو نداره طبیعتاً رعایت نمی کنه اون به اصطلاح آدابی که توی دوستی هست و شرایط و زمینه‌های قطع رابطه خیلی سریع فراهم میشه. صلوات دیگه ای مرحمه
کنم.
بحثمون در انواع قسمت بود. گفتیم قسمت یا قسمت طبیعیه یا قسمت منطقی. قسمت طبیعی رو اقسامش رو گفتیم، رسیدیم به قسمت منطقی. گفتیم قسمت منطقی هم بله اقسامی داره که رسیدیم به قسمت اقسام قسمت منطقی. جامعه که میان اقسامه، گفتیم باید جهت جامعه داشته باشه. اون ملک ذاتیه یا جنس یا نوع یا صنف، و اگر بله عرضی هم باشه مشخصه. عبارت رو یه بخش تو خوندیم. اون جهت جامعه که ما داریم میگیم یه موقع یه جهت جامعه ذاتیه، یه موقع عرضیه. اگه ذاتی هم باشه جهت جامعه ما یا در واقع جنسه، اگه جنس باشه جهت جامعه همون بچه افتراقمون میشه فصل. گفتیم در چنین تقسیمایی باید یه جهت جامع داشته باشیم، یه جهت افتراق. این جهت جامع و استراب چیا هستن؟ این از نظر عملیاتی برای ما این تقسیمی که دارن میگن مفیده. گفتن جهت جامع یا جنس یا نوع یا سنف. البته این سنف رو از یک جهت من نوشتم، توضیح میدم که چرا سنف رو اونجا نوشتم، ولی خود سنف خارج از حقیقت افراد. بس اجازه بدید بحث اینجا رو پیش بریم، با اونجا اگر یه موقعیت دیگه شد پیش بریم، چون این بحث رو باید برسونیم. بله، عبارت کتاب رو نگاه کنیم. اولیش اینه، اذا کانت جهت الجامع مقومتا للاقسام، اگه جهت جامع مقوم اقسام باشه، فلها ثلاث صور، ان تکون جنسن، این که جهت جامعه ما جنس باشه، و جهات الافتراق الفصول المقدمه للاقسام، جهت جامعمون جنسه، جهت افتراقمون فصول مقدمه اقسام هستن، پس مقدمه دیگه، که قسمت المفرد الى اسم و فعل و حرف، تیسم و تقسیم تنویعن و الاقسام و انواعا، که با تنویع آشنا شدیم. اگر فصل میومد تقسیم میکرد جنس بالایی رو، میگفتیم نوع سازی کرده. به ان تکون جنسن او نوعن، این که جهت اشتراک ما جنس یا نوع باشه، و جهات الافتراق العوارض العامه اللاحقه للمخزن، اگر جنس یا نوع باشه هر کدوم از اینها جنس باشه یا نوع باشه. مشخصه اگه یه جا نوع جهت اشتراک باشه، جنس هم هست دیگه. و جهات الافتراق العوارض العامه اللاحقه للمحسن، جهت افتراق ما میشه عوارض عامه، که قسمت الاسم الا مرفوع و منصوب و مجرور، مثل تقسیم اسم، اسم رو نوع بگیرید، این رو یه نوع بگیرید، رفع و نصب و جر رو چیزی از خارج از عوارض عامه میگیریم، فیسم تقسیم تصنیفن و الاقسام اصنافا، به این تقسیم میگن تصنیف و اقسام اصناف. اگر جهت اشتراک ما نوع باشه، جهت افتراق ما یه عرض عامه باشه، از عوارض عامه باشه، در این صورت بله تصنیف شکل میگیره و سنف سازی میشه. یادتون هست سنف چی بود دیگه؟ توی سنف چی کار میکردیم؟ ما بعد از نوع کلی ذاتی که دیگه نداشتیم، عوارض بودن بعد از نوع قرار میگرفتن و به وسیله این عوارض سنف سازی میشد. قبلا هم درباره سنف سازی صحبت کردیم، هم درباره تنویع و نوع سازی صحبت کردیم. گفتم توضیح میدم این رو، گفتم توضیح میدم میدم. توی اینجا چون هم ناظر به جهات اشتراک، هم تقسیمش ناظر به جهات افتراقه، هم جهات اشتراک رو بیان کرده، هم جهات افتراق رو. از جهت جهات اشتراک، از جهت جهات اشتراک، صرف جهت اشتراکش ذاتی یا عرضیه؟ جهت اشتراکی که صنف داره، بله؟ نه، جهت اشتراکش ذاتیه دیگه. تو نوع اینا با هم مشترک هستن، در اون خاصه با هم دیگه متفاوت میشن. مثلا کارمندها با معلمها در نوعشون اشتراک دارن، و چه اشتراک صنف توی چیه؟ ذاتیه یا عرضیه؟ تو ذاتیاتشونه. لذا عرض کردیم به اصطلاح اینها، اما از جهت وجه افتراقشون اینا چی هم؟ وجه افتراقشون دیگه ذاتی نیست. توی فصل وجه اشتراکشون هم ذاتیه، وجه اشتراکشون هم ذاتیه، هم افتراق هم اشتراک ذاتیه. تو اونجایی که نوع میسازیم، فصل وقتی نوع میسازه، هم جهت اشتراک هم جهت افتراق ذاتی هستن، چون جهت اشتراک جنسه، جهت افتراق فصله. اما اگر سند شون تصنیف داشتیم، ما نه تنبی، جهت اشتراکش ذاتی میشه، چون جهت اشتراکش نوع و جنسه، و جهت افتراقش چی میشه؟ بله؟ یه عرضی خاص میشه. جیم ان تکون جنسن او نوعن او سنفن، و چه اشتراک ما جنس یا نوع یا سنف باشه، و جهات الافتراب العوارض شخصیه اللاحقت لمصادیق المحسن. بله، یه نکته از اونجایی که ما گفتیم عوارض عامه، گفته جهات افتراق عوارض عامه هستن، مراد از این عوارض عامه حواستون باشه در مقابل عوارض شخصی است. عرض عام نیست، عرض عام میتونه ممیز باشه، عرض عام میتونه ممیز باشه. بله بله، عرض عام که نمیتونه ممیز باشه، عرض عام میتونه سنف بسازه. بله، چی میتونه سنف بسازه؟ بله، خواسته میتونه، هر خواسته ای،
هر خواسته ای.
بله، خواسته غیر شامل میتونه سنف بسازه، یادتون هست؟ خواسته های غیر شامل میتونه سنف بسازن، هر خواسته ای نمیتونه سنف بسازه. عرض عام که به طریق اولا وقتی خواسته نمیتونه سنف بسازه، هر خواسته ای نمیتونه سنف بسازه، عرض عام به طریق اولا نمیتونه سنف بسازه. پس چرا اینجا گفته به اصطلاح جهت اشتراک جنس یا نوع باشه، جهت افتراق عوارض عامه؟ بله، کسی تو ذهنش چیزی میاد؟ توی حاشیه‌های کتابتون هم احتمالاً داشته باشی. در مقابل همین چیزی که اینجا گفتیم، اینجا میگه که توی جیم میگه ان تکون جنسن او نوعن او سنفن، جهت اشتراک جنس و نوع و سنف باشه، جهت افتراق عوارض شخصیه. عوارض عامه در مقابل عوارض شخصی است که لاحق مقسم میشن، و یسم تفرید تقسیم تفریدن و الاقسام و افرادا. عوارض عامه یعنی همون عوارض شخصیه. عوارض چی؟ شخصیه، یعنی به اصطلاح چیزی که تحقق پیدا کرده. در مقابل عوارض شخصی اگر عوارض عامه به کار بردیم، مراد از عوارض عامه در مقابل عوارض شخصیه عرض عام نیست. به عبارت دیگه خواستم خودش یه عرض عامه در مقابل چی؟ در واقع عوارض شخصیه. این رنگ خاص، این که تحقق پیدا کرده، اینی که باعث تشخص وجود شده، متلبس شده، این رنگ شما، رنگ شما به صورت خاص. فرض کنید شما بله کارمندی یا معلم بودن یه خواسته باشه برای انسان، خواسته غیر شامل. اما کارمندی شما، کارمندی اون آقا با کارمندی شما، جفتشون خواسته هستن، اما این خواسته شخصی شماست، اونم خواسته شخصی شماست. اینو میگن چی؟ عوارض شخصیه. بنابراین اونجا این اشکال تو ذهنتون نیاد که عوارض عامه چگونه ممیز شده. عوارض عامه در واقع برای امور جزئیه، نه امور کلی. عارض بر امور جزئیه. عوارض شخصی یعنی عارض بر امور چی شده؟ عارض بر امور چی شده؟ جزئی. اگر عارض بر امور جزئی شد، بهش میگن این چیه؟
جزئی.
عوارض شخصی است. اگر عارض بر امور، مثلا میگیم انسان زاهک، زاهک برای انسان خواسته هست یا نه؟ اما این زاهک از عوارض عامه هست در مقابل شخصیه، یه شخصیه هست. بله؟ انسان و زاهد بر مفهوم کلی عارض شد. اگر بر مفهوم کلی عارض شد، بهش میگیم از عوارض چیه؟ اگرچه خواسته هم باشه. فرق این عوارض عامه با عرض عام رو گرفتیم چیه؟ عوارض عامه منظور عرض عام نیست. عوارض عامه عوارضی هستن که بر امور کلی عارض میشن. عوارض شخصی عوارضی هستن که بر امور جزئی عارض میشن. این عوارض عامه مشکلی ندارد که خاصه باشه، خاصه ای که عرض آن نه، عرض آن نه یعنی چی؟ یعنی از عوارض شخصیه نیست، یعنی بر امور جزئی عارض نشده. دقت کردی چی شد؟ اما اگر جنس و نوع و سنف هر سرتاش بچه اشتراک بود، یعنی سنفشون هم با هم، اون موقع چی نار از هم جدا میکنه؟ اگه سنفشون هم دیگه خواستشون هم با هم، یعنی خواسته غیر شاملشون هم با هم یکیه، این کامل، این کارمنده، اون آقا هم کارمنده، اون موقع چی این دوتا رو از هم جدا میکنه؟ عوارض شخصیشون. عوارض شخصی یعنی چی؟ یعنی اون عوارضی که عارض شده بر امور جزئی. شاید از جفتشون هم کارمند باشن، اما این کارمندی با اون کارمندی فرق میکنه. بله. و جهات الافتراق العوارض و شخصیت و لاحقت و لمصادیق المحسن فیوزم و تحسین تفرید. پس ما یه تنبیه داریم که بچه اشتراک چیه؟ جنس. بچه افتراق چیه؟ یه تصنیف داریم که بچه اشتراک چیه؟ نو. بچه افتراق چیه؟ خواسته غیر شامل یا عوارض عامه در مقابل عوارض شخصیه. و یه تفرید داریم، یعنی فرد فرد ساختن. فرد میسازیم یعنی چی؟ یعنی بچه اشتراک چیه؟
بچه اشتراک
سنف. از سنف ها که بگید اونا میاد دیگه، آخریه که بگید شما اگر گفتید توی نوع اینا با هم اشتراکن، یعنی توی جنس هم حتما با هم اشتراک دارن. اگر گفتید توی سنف با هم اینا مشترکن، حتما توی نوع و جنس با هم اشتراک دارن، لزومی نداره دیگه اونا رو بگیم. پس اگر وچه اشتراک سنف بود، اون وقت وچه افتراق چی میشه؟ عوارض شخصی میشه. بهش میگن چی؟ تفرید. بهش
خود سنف ها نمیشه
تفرید کرد به کلی، یعنی مثلا کارمند تفرید
کرد به قرارداد یا پیمان.
خب اونم سنف، اونم با سنف دیگه، یعنی یه خواسته غیر شامل شما آوردی دیگه غیر از اینه.
اونم
یه سنف دیگه است. سنف دیگه نمیگن، سنف میگن. نه با سنف دیگه، سنف و سنف سازی کردن که دیگه نمیگن سنف دیگه، یه چیز جدیدی نیستش که. بازم خواسته غیر شامله، زیر مجموعش هست اما بازم سنفه.
فقط جهت جامعهشون سنف دیگه، یعنی گفته جهت جامعه میتونه سنف باشه
که در اون صورت تفریده، ولی باز اینجا جهت جامعه باز سنفه، ولی بازم تفرید نیست. خب اینه نمیگن تصنیف، توی سنف رو نمیگن سنف سازی کردن.
اسمش
چیه؟ هیچی، سنف هم همون سنفی که ساختن، یعنی اون خواسته غیر شامل سنف سازی کرده دیگه. تو سنف نمیبرن که تو سنف هم یه سنفه دیگه توی اصنافه، اون سنف سازی نمیگن. اون یه گروه زیر مجموعه اون هست، اما دیگه بهش نمیگن. اینم باز توی سنف هم تصنیف سازیم. معمولا یک مفهوم قبلی باید مثلا جنس باشه تا بعد بیاد تنبیه بسازه، یا نوع باشه تصنیف بسازه، یا سنف باشه تا تفرید کنه. والاقسام و افراد و که قسمت الانسان الی زید و عمرو و محمد و حسن. اینا چیزی که اینا رو از هم جدا میکنه در واقع به اعتبار مشخصات فردیشونه، لکل جزئین جزئین من، نسبت به هر فرد فردی. فرد و از فرد عوارض شخصیش جدا میکنه دیگه، هر فرد و از فرد دیگه عوارض شخصیش در مقابل عوارض عامه جدا میکنه. دوم ازا کانتل، بله، ازا کانتل جهت الجامعه خارجتن علی الاقسام، اگه جهت جامعه اصلا خارج از اقسام باشه، فیه که قسمت الابیض الی سرج و قطن و غیره ما. تا اینجای کار جهت جامعه همون چی بود؟ چی بود؟ ذاتی بود. چه جنس؟ چه نوع؟ چه سنف؟ بله؟ که حالا توی سنف عرض کردیم، توضیحاتشو داریم. اما یه موقع جهت جامعه همون، یعنی اون وجه اشتراکی اصلا چیه؟ اون تا الان جهت جامعه ذاتی بود، الان جهت جامعه چیه؟ اصلا عرضیه. جهت جامعه اینا عرضیه. تازه اذا کانت الجهت الجامعه خارجتن علی اقسام فیه که قسمت الابیض الی سلج و قسن و غیره ما، مثل تحقیق کردن سفیدی به سفیدی برف، سفیدی پنبه و غیر اینا. الان سفیدی برف، برف و پنبه توی چی با هم اشتراک دارن؟ تقسیم کنید، اگر مقصن اینها رو بخوان قرار بدین، میگین سفیدها دو قسم هستن، سفیدی پنبه، پنبه و مثلا چی؟ برف و غیر اینها. الان جهت جامعه اینها چیه؟ سفیدی. سفیدی چیه اینها؟ بله؟ از افراد سفید رو اگر بخوایم بشناسیم، جهت جامعه افراد سفید توی سفیدی امر خارج از ذات اونا میشه. و که قسمت الکائن الفاسد الى معدن و نبات و تقسیم کردن موجود فساد فسیر، کائن فاسد یعنی موجود فساد پذیر، به معدن و نبات و حیوان. اینها این معدن بودن و نبات بودن و حیوان، این فساد پذیری در واقع عارض بر این موجود جزء ذاتشون نیستش. بچه بله افتراق که همش افتراقه دیگه، همش افتراقه، یعنی جهت تو ذاتیاتشون با هم اشتراک ندارن. وقتی میگه جهت جامعشون عرضیه، یعنی جهت جامع ذاتی ندارن، یعنی جهت افتراقشون تو چی میشه؟ تو تمام ذاتشون با هم دیگه متفاوتن. این اصلا یه نوعه، اون یه نوعه دیگه اصلا. البته به نوع تقسیممون هم متفاوت میشه دیگه. و که قسمت العالم الا غنی و فقیر او الا شرقی و غربی و هاکذا، و تقسیم کردن عالم به این فقیر و غنی بودن داخل ذات عالمه یا خارج از ذات عالمه. غنی و غنی و فقیر بودن خارج از ذات، یعنی اون جهت جامعه ما، اون جهت جامعه ما، دقت کنید هم تأکید داریم میگیم اون جهت جامعه شما چیه؟ اون جهت جامعه شما یا وجه اشتراک اینها در تقسیمتون یا ذاتیه یا عرضیه. اگر ذاتی بود یا تنویعه یا تصنیفه یا تفریده، و اگر عرضی بود دیگه گفتش که بله، نمیدونستش که بقر یعنی گاو. بله حالا یه تو زبان فارسی نمیدونستش که به این گاوی که بزرگه چی میگن؟ گاو میگن. گوساله رو میدونست، بعد بهش گفتن که این گوساله بزرگ بشه چی میشه؟ گفتن هیچی، همون گوساله میگیم. حالا اینجا هم همینطوره، اسم خاصی رو برای این قسم جهت جامعه قرار ندادن، گفتن آقا این جهت جامعه خارج از حقیقت افراده. مثل اونا اسم تفرید و تصنیف و تنویع رو براش قرار ندادن. عرضی چی؟ خب عرضی عام و خاص، مثلا بگیم اون جهت جامعه عرضی عام می باشه توشونه، وچه اشتراکشونه، یا عرضی خاص می باشه. حالا این دیگه یه دعوای خیلی مفصله که مذکر و مؤنث بودن جزء ذات خانها هست یا نیست.
یعنی ظاهرا
اول شما ثابت کنید عرضی ذاتی نیست و انسانها، البته نمیخوایم ما اینو اثبات کنیم، میخوام بگم این درگیری این سوال هست، یه کتابی هست، بله این مرکز مطالعات زنان چاپ کرده تو همین مسئله که زن مرد بودن جزء ذات زن هست یا نه. نظرات آقای مصباح رو آورده، آقای فیاضی رو آورده، آقای جوادی آملی رو آورده، هر کدومشون مقاله دارن، کتاب خیلی از این جهت که به یک مسئله نظرات چند تا اندیشمند قوی رو آورده، خیلی جذابیتش بالاست از این جهت، و موضوعش هم یه موضوع حالا مهمه دیگه. ولی چی؟ آره دیگه فرق نمی‌کنه مذکر مؤنث. به هر حال اگر گفتیم که این خارج از ذات انسانه زن و مرد بودن، خب جزو اعراض انسان میشه، اما جزو اعراضیه که تو همه افراد انسان هست.
نه حضرت عام خاصه درست شامل غیر شامل ولی مثلا توی چیزای دیگه هم هست، توی سایر حیوانات هم هست.
میگم دیگه اگه انسان یه نوع گرفتی، یه نوع گرفتی قاعدتا میشه عرض عام غیر شامل. یعنی وقتی میگیم عرض عامه، این زن و مرد بودن، منظورتون اینه دیگه، زن و مرد بودن فقط مختص انسان که نیستش که، تبدیل افراد انسان هم یاد میشه. بله، پس اگر عرض گرفتیمش مختص انسان نیست. بله؟ گفتیم دیگه. تایید بخواد بفرمایید؟
نه، سوال گفتم مطمئن.
گفتیم دیگه، گفتیم عرض عام خاص دیگه. خب تمام شد این بحث. بنابراین اینم تقسیم قسمت منطقی. اینایی که گفتیم همش تو قسمت منطقی بود. اگر نه تو قسمت کل به اجزا ما جهت جامع به این معنا نداریم، جهت جامعی که صنف باشه یا نوع باشه یا جنس باشه، به این شکل تصنیف و تفرید و تنبیع ما نخواهیم باشه. اما شیوه های قسمت چیا هستن؟ ایشون چند تا شیوه رو، دو تا شیوه رو برای ما مطرح میکنه که این دو تا شیوه خیلی مهم هستن. بله، یه طریق تقسیم ثنائی. طریق تقسیم ثنائی یا تقسیمی که در واقع به صورت دوران امر بین نفی و اثباته. ما اگر تقسیممون تو دوران امر بین نفی و اثبات بود، یعنی دو شقی بود، دوتا می رفتیم جلو، این طریق طریقه قسمت ثنائی میشه. هر جایی که ما تقسیممون بر اساس نفی و اثبات باشه و دوتا اقسام در ضمن چند مرحله بیان بشن، اینو میگن تقسیم ثنائی. در مقابل تقسیم تفصیلی که طریق تقسیمی اینطوری نیستش که اقسام در ضمن چند مرحله و به شکل دوتا به شکل نفی و اثبات بیان بشن، بلکه اقسام یک دفعه در کنار هم بیان میشن. عبارت کتاب رو نگاه کنید، با من چون میخوام برسیم به قسمتی که حداقل امتحانتون ازش گرفته میشه، اصفایی میکنم یه مقدار سریع میرم، ولی اگر کسی مطلب رو نگیره بگه من توضیح بدم. طریقت القسمت ثنائیه و یا طریقت التردید بین النفی و الاثبات. زیر این جمله خط بکشید. شیوهی که در این تقسیم اقسام دوتا بین نفی و اثبات در ضمن چند مرحله بیان میشن، و نفی و اثبات همان نقیضان. نفی و اثبات چی هستن؟ منظور از نفی و اثبات چیه؟ نفی و اثبات دو تا نقیض هستن. لا یرتفعان ای لا یکون لهما قسم ثالث. وقتی میگیم نفی و اثبات یعنی نقیضان، وقتی نقیضان شدن، تعریف دو تا نقیض چی بود؟ لا یشمان ولا یرتفعان، نه جمعشون شاید نه رفعشون. خب یعنی شرایط تقسیم رو داره. وقتی جمعشون نشاید، یعنی با هم اقسام تباین دارن یا ندارن؟ دارن. رفعشون نشاید، یعنی تقسیم ما جامع هست یا نه؟ یعنی غیر از این دوتا جای ثالثی نداریم که غیر از این دوتا بهش صدق کنه. رفعشون نشاید، پس هرچی هست داخل یکی از این دوتاست. پس تقسیم ما جامع همه افراد هست، یک جامع و مانعه، و همچنین چیه؟ تباین هم دارن، شرایط تقسیم رو داریم. ای لا یکون لهما قسم ثالث و لا یشتمان ای لا یکونان قسمن واحد فلا محالت تکون حاضر قسمت ثنائیه. بنابراین حتما این تقسیم ما ثنائی میشه. ای لیس لها اکثر من قسمن، یعنی دو تا قسم بیشتر نداره. و تکون حاصرتن جامعتن مانعه، و حتما هم حاصره هم جامع و مانعه. که تقسیم ما للحیوان الی ناطق و غیر ناطق، و غیر ناطق یدخل فی کل ما یفرض من باقی انواع الحیوان غیر الانسان لا یشز عنه نوعون. توی غیر ناطق چی داخل میشه؟ داخل غیر ناطق میشه هر چیزی که هر فردی که یفرز من باقی الانبان حیوان، وقتی میگیم غیر ناطق، همه افراد حیواناتی که غیر ناطق هستن، غیر از انسان هستن، یعنی داخل میشه. لا یشز زنهانون باقی نمیمونه از اون افراد نوعی. و کتقسیم نال تویور الا جارها و غیر جارها، پرندگان رو تقسیم میکنیم به پرندگان شکاری و غیر شکاری و انسان به عربی و غیر عربی، عالم به فقیه و غیر فقیه و هاکذا. سن ملیوم که نوان نفسمه رفیل قسمه تنقسم و طرف النف او طرف الاثبات او کلیه ما الا طرف این اثبات و نفیم. هر کدوم از این نفی و اثبات رو میتونیم تقسیمش رو ادامه بدیم، دوباره یه تقسیم دیگه کنیم. سن محاضر اطراف الاخیره یجوز ان تجعله ها قسمن ایزن مقسمن ف تقسمها ایزن بین نفی و الاثبات. شما هر کدوم از این اطراف رو دوباره میتونی یه مقسم قرار بدی و تقسیمشون کنی به نفی و اثبات. همینطوری میتونی اقسام تقسیم ادامه پیدا کنه و هایی که از دوتر تبا الا ما شئتا ان تقسم الا اذا کانت هناکه ثمرتون فی تقسیم. البته اگه تقسیم شما همینطوری این اقسام میتونی ادامه بدی، اگر تقسیم شما فائده داشت میتونی تقسیمت رو ادامه بدی. فقط این قید زیر این جمله رو خط بکشید، اذا کان هناک ثمرتون فی تقسیم، اگر ثمره‌ای در تقسیم باشه. مثلا اذا اردت تقسیم الکلمه فتقول الکلمه تنقسم الى ما دلت علی ذات و غیره، و طرف نف یعنی اون جای رو به ما دل علی زمان و غیره، یعنی کلمه یا دلت بر ذاتی داره یا نداره. اون موقعی که دلت بر در واقع ذات نداره، دلت بر زمان داره یا نداره. فتح السلام لنا ثلاث اقسام، مادل علا ذاتن و هوا اسم، مادل علا زمانن و هوا فعل، و لم یدل علا ذاتن و زمانن و هوا الحرف. و تعبیر المعلوم عند المؤلفین ان یقال الکلمت اما ان تدل علا ذات اولا، و الاول و الاسم و الثانی اما ان تدل علا زمان اولا، و الاول و الفعل و الثانی الحرف. و یمکن وضع و هذه القسمه علی هذا النحو، کلمه مدل علی الذات غیرش، مدل علی الزمان غیرش. مشخص چیزی برای توضیح نداره، میگه شما اقسام رو همینطوری میتونی بین نفی و اثبات تقسیم کنی. نفی و اثبات هم که نقیض هستن، دو تا نقیض هم که جمعشون نشد رفعشون هم نشد، بنابراین حتما تقسیم ما اگر بین نفی و اثبات باشه، بله، ثنائی یک، حتما ثنائی این وجه تقسیمش رو اشاره کرد. اگر بین نفی و اثبات باشه حتما تقسیم ثنائی یک، حتما مانع اغیاره، حتما جامع افراده، هم جامع هم مانع هم اقسام هم با هم حتما چی هن؟ متباین. شما گفت تمام ویژگی ها از همین در میاد که اینا با هم چی هن؟ با هم چی هن؟ نقیض هستن. بین نفی و اثباته تقسیمی که دو تا ویژگی در واقع داره، یک بین نفی و اثباته، لذا تمام این شرایط میاد. دو، اقسام در ضمن چند مرحله بیان میشن، اینطوری نیستش که یه دفعه بیان میشن، یعنی بیش از دو قسم در مرحله اول بیان نمیشه. اگر دیدیم فایده داره تقسیم رو ادامه میدیم در مراحل بعدی. مثال و سانه نزا عردنا تقسیم جوهر به انواعش و یمکن رو تقسیمش به این نحو، بگیم جوهر یا قابل ابعاد ثلاثه هست یا نیست. اونی که قابل اثبات، طرف اثبات یعنی قابل به نامی و غیر نامی، طرف نفی که غیر نامیه بده جامد و غیر جامد، طرف اثبات در تقسیم دوم یعنی اونی که نامیه به حساس و غیر حساس. نگاه کنید توی نمودارش مشخصه و ها که از اویی هم کنن نه تستمر بالقسمه حتی تستوفا اقسام الحساس الى جمیع انواع حیوان. میتونیم همینطوری تقسیم رو ادامه بدیم تا اینکه تمامی اقسام حساس به دست بیاد. ولکه ایزن انتقسم الجامده و غیر الحساس، شما میتونید باز جامد و غیر حساس هم تقسیم کنید. وقد رأیت انا قسمنا تارتا طرف الاثبات و الاخرى و اخرى طرف النفی، میبینید که ما یه دفعه طرف اثبات یه دفعه طرف نفی، و یمکن وضع هذه القسمه علی هذا النحو. دیگه توی داخل اینجا به اصطلاح مشخص جوهر رو تقسیم کرده به قابل ابعاد، غیر قابل ابعاد، ابعاد ثلاثه نداره. مثلا نفس جوهر غیر قابل ابعاد ثلاثه، جسمانی نیست، جوهر غیر جسمانیه. اونی که قابل ابعاده یعنی طول و عرض داره، یعنی جسمه، جسم مطلق، به نامی و غیر نامی. نامیش حساس و غیر حساس. غیر حساس مثل چی؟ حساس نیستن. نامی هایی که حساس نیستن گیاه دیگه، گیاهان، نبات، دیوار نه، نبات حساس نیست. بله، چون نامی حساس میشه حیوان دیگه، حساس متحرکم بل اراده. اونا هم که حساسن، ناطق و غیر ناطق، ناطقا ساحلن و غیر ساحل، ساحلن یعنی شهکشن، عصب و داره میگه. اونایی که غیر ساحلن، ناهقن و غیر ناهقن، صدای به اصطلاح حمار رو داره میگه. و غیر حمار که مثلا فرض کنید بقر و غنم و اینها هستن، اونا هم هر کدوم هی میتونی تقسیم کنید تا برسید به تمام موجوداتی که توی عالم هست. بگی آقا این مثلا مفترسه، غیر مفترسه، یا درنده است، غیر درنده است. چی بود صدای آهو؟ یه جا گفت صدای آهو رو چی میگفت؟ یا صدای بلبل یه دفعه گفت یادتون هست؟ چی چی؟ ناهق؟ یه هم چی چیزی حالا هر چی بود؟ ناهق که برای حماره معلومه، چون معلومه آهو هم ندیده. باقم بود، راست میگه، باقم بود. بله، نه باقم بود، باقم بود. اون یکی برای بلبل بود. و هذه القسمت الثنائیه تنفع علی اکثر به شیء الذی لا تنحصر اقسامه. این تقسیم ثنائی در بیشتر مواقع مفید برای ما در اشیایی که لا تنحصر اقسامه، اقسامش منحصر نیست، بیشماره. شما خیلی راحت میگید موجودات این عالم یا انسان یا غیر انسان، تمام شد، همه رو آوردید اقسام. خیلی زیاد اگه میخواستید همه این اقسام رو بگید مصیبتی ما داشتیم، میخواستید بشمارید. اما راحت از طریق تقسیم ثنائی تمامی اقسامی رو که در نظر دارید و با یه نفی و اثبات بیان میکنید. و این کانت متولدتون، اگرچه خیلی طولانی و بیشمار باشن، لنکه تستتی و به ها ان تو هست داره کل ما یون که من یه روزه من انما اول اسناب به کلمت غیره. شما میتونی این که محصور کنی هر چیزی که ممکن است فرض بشه از انواع یا اسناب با یه کلمه غیر، هر چی انواع اسناب هست با یه غیر، همه رو توی غیر بگنجونی. بگی آقا انسان یا غیر انسان، حیوانات یا انسانن یا غیر انسان، تمام دیگه انواع و اصناف رو توی این میگنجونی. ففل مثال الاخیر ترا غیر ناهق یدخل فی جمیع مال الحیوان من الانواع. تو همین مثال ما که گفت ناهق و غیر ناهق، دیگه ادامه نداد، دیگه ادامه نداد. تو غیر ناهق چی هست؟ جمیع حیوانات توی این غیر ناهقه بله هستش، از غیر از انسان که فرس که شمور. بله، یه خلوفیه جمعی و مالیل حیوان من الانبا غیر ناطقه و ساحله و ناهقه. فستت ادن تو هست بره کل مالیل حیوان من الانبا. شما میتونی حذف کنی هر چیزی که برای حیوان هست. پس اون جایی که ما میخوایم حذف کنیم تقسیم باید حاصل باشه یا نه؟ باید حاصل باشه. و اقسام بیشما هستن، خیلی تعدادشون زیاده، ما میخوایم جمعی حیوانات رو بگیم. یکی از فواید تقسیم ثنائی اینه که میتونیم در یک تقسیم تمام اونها رو چیکار کنیم؟ جای بدیم. این یه فایدهش. دیگه چه فایده‌ای داره؟ و تنفع هذه القسمه ایضا. یه فایده دیگه داره، فواید تقسیم ثنائی رو میگه ها. بالای این قسمت و هذه القسمه الثنائیه تنفع یه عنوان بزنید، بزنید موارد کاربرد تقسیم سنایی یا فوایدش. یک، گفت مواردی که اقسام زیاده ما راحت می گنجیمش. دو، میگه وطن فا حاضر قسمه عیزن فیما ازاری در حسر الاقسام حسرن عقلی، یا وقتی که ما میخواییم یه حسر عقلی درست کنیم. کما یعتی، همونطور که میاد، وطن فا عیزن فی تحصیل حد و رست. فایده دیگه چیه؟ سه تا فایده میگه. یک، اقسام بیشمارن. دو، آزمون حسر عقلی. حالی که میاد، ما در همین صفحه بعد میخونیم که هست دو نوع حسر استقرایی و حسر عقلی. برای امتحان کردن حسر عقلی از تقسیم سنایی استفاده میکنن. سوم، تحصیل حد درست. تو تحصیل حدود و رسوم هم باز از چه تقسیمی استفاده میکنن؟ که میاد این هم این دوتا رو نگفته هم بله؟ میاد دیگه چگونه طریقه تحلیل عقلی در واقع چگونه هست، ما چگونه از تقسیم برای تعریف استفاده میکنیم در آینده خواهد اومد. بنابراین سه تا فایده داره، سه تا کاربرد داره تقسیم سنایی. یک، احصاء تمامی اقسامی که بیشمارن. دو، آزمودن حسر عقلی که توی تقسیم تفصیلی. تقسیم تفصیلی اگر نگاه کنید دو قسمه، عقلی و استقرایی. عقلیش اگر خواستیم امتحان کنیم به وسیله چی امتحان میکنیم؟ حواستون باشه تفاوت تقسیم سنایی با تقسیم تفصیلی تو همینه. تقسیم سنایی دوتا بیان میشه بین نفی و اثباته، ولی تقسیم تفصیلی یک دفعه اقسام در یک تقسیم با هم دیگه بله بیان میشن. این میگن تقسیم تفصیلی، که تقسیم تفصیلی خودش دو قسم، عقلی و استقراریه که میاد. طریقه امتحان اون تفصیلی از نوع عقلیش از طریق چیه؟ تقسیم سنایی. تقسیم سنایی یکیش هم میگفت تحصیل حدود و رسوم. یه صلوات بفرست.
الله 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 ال